الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه پیشین در خصوص مسئله 29 عرض کردیم که در این مسئله سه نظریه وجود دارد. نظریه اول این بود که اگر وفاء بالنذر مزاحم و معارض با اتیان حج باشد، اون چی که بر مکلف واجب است وفاء بالنذر است و حج در اون سال بر او واجب نخواهد شد. نظریه دوم نظریه است که به عکس نظریه اول می فرمایند در چنین وضعیتی اون چه بر مکلف واجب است اداء حج است و اساساً با وجوب حج این نذر منحل می شود و به تعبیر استطاعتی که محقق شده است موجب انحلال نذر خواهد شد. نظریه سوم این بود که در چنین صورتی وجوب بالفعل متعلق به حج است ولی با وجوب حج و تحقق استطاعت نذر انحلال پیدا نمی کند، بلکه اینها دو متزاحمی هستند که در مقام انفصال جمع اونها ممکن نیست، اهم مقدم می شود و بعد از تقدیم اهم در صورت قدرت باید مهم را اتیان کند. هیچ کدوم رو ترجیح نمیده، او تأخیر عقلی رو چیز میکنه. یعنی بله، اگر گفته هیچ کدوم حتی اهمیت حج هم ثابت نیست، اون وقت دیگه خدمت شما عرض بشه که چنونچه اهمیت ثابت نشد اون وقت تأخیر بین هما مطرح میشه. بله میشه نظر دیگه مطرح چهارم مطرح کرد. حالا باز من ملاحظه بکنم. آره. خیلی خوب، خیلی خوب. اگر من ببینم اینم حالا نهایتش میگیم اگر چیز باشه ازم. خب این سه نظریه بود که در بحث گذشته مطرح شد. اما قبل از بحث از این اقوال و تعیین نظریه صحیح و مختار، باید مقدمه را تقدیم بکنیم و مقدمه مربوط به نذر و شرایط انعقاد و یا صحت نذر می باشد و برای همین اساس عرض می کنیم که هیچ اختلافی بین فقها نیست و بلکه اتفاق نظر وجود دارد برای این که در متعلق نظر رجحان شرعی معتبر است، یعنی منظور و اونچه که مورد نظر قرار گرفته است باید عملی باشد که عند الشارع رجحان دارد، یا یک فعل واجبی باشد یا عمل و فعل مستحبی باشد یا ترک حرام و یا مکروهی باشد که ترکشون رجحان داره. لذا اگر متعلق نظر یک امر مباحی باشد یا یک امر مرجوح یعنی حرام و یا مکروه باشد، این نظر منعقد نخواهد شد. در این مسئله هیچ اختلاف میان فقها نیست، انما الخلاف والاشکال در سه امر است که اختلاف در خصوص اون سه امر چه بسا موجب اختلاف در بحث کنونی ما شده است. امر اول این است که آیا منظور از رجحان شرعی معتبر در متعلق نظر خصوص رجحان اون عمل در حین انشاء نظر است؟ رجحان اون عمل در حین انشاء نظر است یا مراد خصوص رجحان اون عمل در حین عمل به منظور است؟ و یا این که مراد آن است که متعلق نظر از حین انشاء الی حین عمل و به تعبیری هم در مقام انشاء نظر و ایقاع آن و هم در مقام امتثال منظور رجحان شرعی داشته باشه؟ این خب یه مسئله است که به هر حال شما میگید رجحان شرعی معتبره، خب امری هست الان که میخوام من نظر کنم مستحبه، ولی چه بسا وقت میخوام عمل کنم دیگه از استحباب بیفتید. امری هست به عکس قضیه است، الان استحباب نداره ولی وقتی میخواد عمل بشه استحباب میاد. امری هم هست که هم الان هم به هر حال ملاک اون رجحانی که شما میگید معتبر است در تعلق نظر و متعلق نظر کدوم یکی از این هست؟ این نکته ایست که تعیین اون در تعیین قول صحیح در ماننوی نقش بسیار اساسی دارد. دومین امر این است که آیا باید منظور و متعلق نظر فقط ذاتش رجحان داشته باشد یا لازم است علاوه بر رجحان ذات اون متعلق قیود اون هم رجحان داشته باشد. یا این که معتبر است متعلق نظر هم ذاتش هم قیودش و هم لوازمش رجحان شرعی داشته باشد. چون گاه میشه خودش منظور رجحان شرعی داره اما قیدش رجحان شرعی نداره، بلکه مرجوعه. مثلا اگه بخوام مثال بزنیم که بعدم عرض خواهیم کرد، فرد نظر میکنه نماز در داخل حمام، خب اصل صلات که رجحان شرعی داره، اما قید بودن نماز در داخل حمام چیه؟ مرجوعه دیگه، مکروه که راحت داره. آیا این رجحانی که شما میگین معتبره، همون ذاتش رجحان داشت کفایت میکنه ولو قیدش مکروه بود، ولو لوازمش مکروه بود، یا نباید همه اینها رجحان داشته باشه؟ این خیلی مهمه برای بحث کنونی ما، چون در بحث کنونی ما گاه به قید برمیگرده، ذات عمل چی؟ مشکلی نه. اینم یک نکته. امر سوم این است که آیا لازم است متعلق نظر امری باشد که محلل حرامی نبوده و محرم بله حلالی نباشد، نه محلل حرام باشد نه محرم حلال، یا این که چون چیز معتبر نیست، اگر فی نفس رجحان دارد ولو محلل یا محرم شد این مانع انعقاد نظر نمیشه. خب این سه تا نکته مهم و اساسی است که ما باید روشنش کنیم، تبیین کنیم، باز کنیم، تا نتیجه بگیریم که در ما نحنفی که نظر با حج معارض و ظلم مزاحم می شود، بر فرض این که این خدمت شما عرض بشه وجوب حج تعارض پیدا کند، تضاد پیدا کند، غیر این معصوم می شود، نمی شود، لازم می شود، لازم نمی شود، اون وقت بتوانیم نتیجه بگیریم که کدوم یک از این اقوال مطابق تحقیق است و کدوم یک از اینها مطابق تحقیق نیست. این محصل بحثی که انشاءالله در جلسه ممید حضرت تعالی بعدی ورود میکنیم در امر اول و سپس در امر دوم و سوم انشاءالله بحث رو نتیجه خواهیم گرفت. چون مدتیست از جلسات سال گذشتهی که در رابطه با رجال مطرح بود گذشته، شایسته دیدم در این جلسه یک مروری داشته باشیم به اون چه در جلسات سالهای گذشته مربوط به رجال مطرح کردیم، تا انشاءالله برسیم به بحثی که به امید حضرت تخت تعالی در هفته بعد در جهت استمرار همون مباحث ورود میکنیم. در مجموع مباحثی که تا به الان داشتیم که سعی میکنیم یه مقدار فهرستوار مسئله رو عرض بکنیم، اولا علم رجال رو تعریف کردیم و عرض کردیم علم رجال علمی است که در اون از احوال روات حدیث که نقشی در قبول روایت و عدمشون دارد بحث کنیم، چون احوال روات مختلفه، حالات مثلا زندگی شخصیشون، کی همسرش بوده، کی پسر، اینا ربطی نداره، اما بحث کنیم. چون حالا دو تا همسر داشته یا سه تا داشته، یک داشته یا دو تا داشته، یا مثلا بگیم آقا چند تا بچه داشته، اینا بحثایی نیست که در رجال کسی ورود بهش داده، مگر اینکه دو همسر رو بگن در قضیه عدالتش مثلا هست. حالا ای عالم، بررسی احوال رواد، البته اون احوالی که بود و نبودشون مؤثر در قبول و عدم قبول روایت اونها می شود. نکته دومی رو که آمدیم بررسی کردیم نیاز به علم رجال، چون عرض کردیم که اندیشمندان و فقها دو دسته هستند. تعدادی از اونها میگوین هیچ نیازی به علم رجال اصلا ما نداریم، چرا وقتمون رو برای علم رجال بگذاریم؟ و گروهی میفرمایند که احتیاج به علم رجال یک امر ضرور است و غیر قابل انکار می باشد. و ما در جلسات متعددی ادله مثبتین و همینطور ادله ناقین را در جهت احتیاج به علم رجال به صورت مفصل مورد بررسی قرار دادیم و عرض کردیم کسانی که میگویند در اجتهاد و استنباط احکام شرعی بی نیاز از علم رجال نیستیم، چند دلیل متعدد مطرح کردند. از جمله ادله این بود که عرض کردیم که از جمله مسانید اجتهاد خبر واحد است و نمیتواند یک فقیه استنباط احکام کند و خود را از استناد به اخبار آحاد بی نیاز بداند، و از طرفی خبر واحد در صورتی که تمام شرایط را داشته باشد و آورنده خبر ثقه باشد حجیت دارد و راهی برای تشخیص ثقه بودن مخبر به خبر واحد وجود ندارد مگر اینکه علم رجال بدانیم. بله، اگر تمام روایات متواتر بود اون وقت دیگه نیاز شاید به علم رجال نداشتیم. استدلال دوم این بود که در طول تاریخ واضعین روایت و جائلین احادیث در اعصار مختلف وجود داشتند و شک نداریم در این که خیلی از روایات توسط عده‌ای جعل شد توسط عده‌ای دروغگو وضع شد و شکی نیست که تشخیص واضعین از غیر واضعین، کذابین از غیر کذابین، جز با آشنایی به احوال اینها که در علم رجال مورد بررسی قرار میگیرد امکان پذیر نیست. خانم یک دلیله، همه میدانن که ما روایات موضوعه زیاد داریم. خب یکی از مهمترین راه های تشخیص روایت موضوعه اینه که راویشو بشناسیم. بله یک روایتی هم هست اصلا از متنش میفهمه آدم وضع شده، جعل شده، بحثی میرش نیست، اما خیلی از روایت اینطور نیست. و تنها تشخیص این که این روایت مجهوله و موضوعه است یا نه این است که روایتش رو بشناسیم. دلیل سوم این بود که عرض کردیم خیلی از روایات در جهت صدور نامعلومند که آیا تقییتاً این روایات صادر شده اند یا تقییهی صورت نگرفته است. و در این خصوص تشخیص این که راوی عامی است یا غیر عامی نقش بسیار اساسی رو روشن و ایفا میکنه، چون اگر عامی باشد دیگه تقیه معنی، اما اگر غیر عامی باشد احتمال تقیهش بسیار بسیار. خب اینم مربوط به احوال روایات دیگه، عامی بودن غیر عامی بودن در علم رجال باید. و چهارمین استدلال سیره مستمره بین علما بود که گفتیم علما وقتی به سیره اونها مراجعه میکنیم میبینیم خود را به نیاز از علم رجال نمیدید. حالا در خصوص هر یک از این چهار دلیل مفصل بحث شد، اما در باره ادله منکرین به نیاز به علم رجال چند دلیل مطرح شد. اول دلیلشون این بود که گفتن ما یقین داریم که روایات کتب اربعه از ائمه معصومین صادر شد، قطعیت صدور روایات کتب اربعه مثل محدث استراوادی شکر عاملی از جمله کسانی بودند که اینها میگفتند که اون چه در کتب اربعه از روایات آمده از قطعی صدوره. و وقتی قطعی صدوره دید شما چکار دارید به راویش؟ بله متأخرین هم داشتیم، الان هم تازه بعضی داریم. و فرمایشات این بزرگواران مرحوم استراوادی دیگران رو ذکر کردیم و تبیین کردیم، ولی در نقد اون وجوه مختلفی آوردیم و از چند جهت این مسئله را مورد اگر بخوایم طول میکشه دیگه. حالا ما انشاءالله سعی میکنیم این رو یک من در صدات هستم انشاءالله تنظیم پاکنویسی صورت بگیره و در بعد از جمله وجوه ردی که مثلا مطرح کردیم این بود که گفتیم علم به صدور روایت از معصوم غیر ممکن است مگر از سه طریق که بدانیم حتما از امام معصوم وارد شد. یکی این که روایت از خود معصوم بشنه، دوم این که روایت به حد تواتر برسه تا علم پیدا کنیم، سوم این که روایت محفوف به قرائنی باشد که مفید علم به صدورش از معصوم باشد. و وقتی ما مراجعه میکنیم به روایاتی که در کتب اربعه از معصومین نقل شده است، بسیاری از این روایات فاقد هر سه طریق هم. خب اولی که معلومه ما که نشنده این، دومی متواتر نیست، خیلی از اخبار آحاده در اینها، سومش هیچ قرینه‌ای در وضع از این روایات آحاد وجود نداره برای این که حتما از امام معصوم صادر شد. لذا شما سه تا طریق دارید برای این که علم پیدا کنید این روایت رو امام گفته، یکی در محضر امام بوده باشید که نیست، دومی که تواتر داشته باشه خود حضراتی که قائل به قطعیت صدور هستن، بسیاری از روایات کتب اربعه رو میگه خبر واحده، میدونن خبر قطعی خبر واحده. و خیلی از این روایات محفوف به قرینه نیست. مثلا این ادعا که ما بتونیم بگیم در کتب اربعه خدمت شما عرض، هر روایتی که آمده قطعی صدوره با استناد به بعضی از نوشته ها، این قابل قبول نیست. اما مفصل خوب آمدیم راجع به این بحث کرده ایم، نیست که همین باشه. آوردیم فرمایشات هم کلینه را آوردیم، شیخ طوسی را آوردیم.
نه
خب بله برای هم خب همه اینا جواب دادیم، همه را آوردیم. در موارد که مرحوم کلینی روایات نقل میکنه که لا شک و لا ریب در این که شما میگید ضعیفه، این در ضعفش هیچ حرفی نداره. یا مرحوم خود شیخ طوسی در موارد متعدد روایت نقل میکنه به خاطر ضعف ردش میکنه، تو نمیپذیره. متعدد اینا رو مستند آوردیم که موارد خیلی زیاده، کم نیست که حالا بعضا من اینجا هر چهار تا کتاب رو متقرار تحلیل کردیم آوردیم و خدمت شما عرض بشه. اما بعد موضوع دیگه ایک در مقدمه آمدیم مطرح کردیم، گفتیم که موضوع علم رجاله، موضوع علم رجال رو هم مطرح کردیم. گفتیم موضوع علم رجال رباط حدیث هم. راویان احادیث می باشن. بعد در مطلب چهارم مقدماتی که مطرح کردیم فرق بین علم رجال و علم درایه بود که علم رجال مربوط به تشخیص احوال روات است، اما علم درایه مربوط به تشخیص احوال خود خبر است، انواع خبر است، خبر صحیح است، حسن است، موثق است، مقتوعه است، مرسله است، غیر ذالک، احوال خود روایت فی نفسه قطع نظر از اینکه چه کسی اون اصلا نقلش میکنه. بله متن روایت مورد بررسی قرار میگیره، متن یه نه به این معنای مفهومیش، نه این روایت که الان آمده به ما انه روایت کار نداره به اصلا راویش، الان این مقتوعه آمده، مرسله آمده، صحیحه آمده، باید مربوط به سنده. اما حالات اشخاص رو در علم رجال بررسی میکنیم، اما این که این سند چه کیفیتی داره در کنار هم دیگر، این در علم درایه بررسی میشود. ان گفتیم و اما علم الدرایه علم یبحث فیه عن متن الحدیث و سنده و طرقه من حیث صحت و سوق لیعرف المقبول من عن المردود، روایت مقبوله از مردوده چی تشخیص داده بشه. خب این چهار تا در واقع نقطه مقدماتی بود که برای در علم رجال بود هر کسی این چهار تا نقطه رو خوب بدانه تحلیل کنه. اما آمدیم در ادامه گفتیم که تمام مجموعه بحثی رو که دنبال میکنیم در دو فصل ما بنا داریم که تعقیب کنیم. فصل اول مربوط به توثیقات عامه است. فصل دوم مربوط به اصول رجالی است، یعنی کتب رجالی کدوم معتبره کدوم معتبر نیستن، اصلا قوت و ضعف و یا رتبه بندی که در کتب رجال وجود داره بشناسیم رجال کشی واقعا چقدر اعتبار. در خصوص فصل اول آمدیم اصلا توثیق رو مورد بحث قرار دادیم که اصلا معنای توثیق چیه، و گفتیم که توثیق نتیجه گرفتیم که التوثیق فی مقابل التضعیف عبارت عن اثبات کون الراوی کون الراوی من یجتنب عن الكذب و یکون ضابطا به معنا ان یکون ضبطه غالبا عن سهله. توثیق رو اینطور ما معنا کردیم، حالا حرفای دیگران داشتن مطرح کردیم. بعد آمدیم گفتیم توثیق اساسا دو قسم شود، یک توثیق خاص داره و یک توثیق عام. توثیق خاص به معنای این است که راوی توسط شخصی معتبر و مورد توجه به شخصه توثیق شده باشه، مثلا علامه توثیقش میکنه، شیخ طوسی در الفرس به شخصه توثیق میکنه، میگه ابن ابی امیه توثیق داره، محمد ابن مسلم چی توثیق داره، این توثیق خاص میشه، یعنی فرد خاصی خارج از قاعده، کار به قاعده نداره، او را توثیق کرده، تأیید کرده، وثاقتش را اثبات کرده و ما اطمینان به حرف اون آقا پیدا میکنیم. اما توثیق عام عرض کردیم که عبارت است از توثیق و شخص او اشخاص من الروات لا به شخصه، بل من حیث انه یشتمل علی ما یکون ملاکا کلیا فی التوثیق، شخص این فرد را احد توثیق نکرده، لکن یک قاعده کلیه وجود دارد که بر اساس اون قاعده کلی این شخص در تحت افراد اون قاعده کلی و موضوع اون قاعده کلی قرار می گیرد. اونی که توصیف صورت گرفته، موضوع کلیه. این شخص خود به خود تحت این موضوع در می آید. مثل مثلا توصیف اصحاب اجماع که حالا بحث کرده ایم که اصلا آیا اصحاب اجماع توصیف عام دارن یا نه، هر یک از اصحاب اجماع، هر کسی که از اصحاب اجماع باشد آیا توصیف داره یا نه. بعد آمدیم که تو فلانی از جمله این هاست، فلانی از جمله این هاست، فلانی از جمله این هاست، پس توصیف داره. یا توصیف مشایخ بنی فضال مثلا، یه قاعده کلی است. حالا مشایخ اساتید متعدد، تلامزه تلامیز متعدد، وقتی اون قاعده ثابت شد طبعا افراد بررسی میشن که از مشایخ بنی فضال هستن یا نیستن. اگر هستن طبق این توصیف عام دیگه چی؟ توصیف داره. بعد آمدیم گفتیم که البته توصیفات خاصه که فرد توصیف خاص پیدا میکنه چند تا طریق داره. یکی این که نص معصومه، تمام معصوم تصریح به توصیف یک بزرگواری کرده است که از جمله اون کسانی که توصیف بهشون شده مثل زکریا ابن آدم قمی که امام هشتم علی ابن موسی رضا فرمود که زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا. یک راه توصیف خاص این بود. دومین راهش نص علمای رجال بود، علمای رجال و تشخیص دهنده رباط و احوال رباط بیان چکار کنن؟ تصریح کنن که این موثق است. حالا وجه بحث در این بود که آیا قول علمای رجالی اصلا حجت یا حجت نیست؟ لذا آمدیم گفتیم که قول رجالی به چند دلیل حجته و ادله رو هم در ذیل مطرح کردیم و تبیین شد و نتیجه گرفتیم که التحقیق هو ان قول الرجال حجت من باب حجیت خبر الواحد، همونطور که خبر الواحد حجت، قول رجال هم حجت، و همونطور که خبر الواحد از باب این که اطمینان بخش حجیت می آورد اینم حجیت می آورد. راه سومی که گفتیم توصیق خاص حاصل میشه قرائنی است که موجب اطمینان به توصیق فرد میشه برای ما. یک سری قرائن وجود دارد که ما با اون قرائن نتیجه میگیریم که این فرد حتما موثق میباشد. که حالا بعض از مواردش با بچه یک قرائن رو ذکر کرد. بعد از این که طرق توصیف خاص بررسی شد آمدیم به توصیفات عامه، یعنی اصل بحث، و عرض کردیم که توصیفات عامه با اون تعریفی که کردیم متعدد، حدود 11 توصیف عام داریم که اینا باید مورد بررسی قرار بگیره که واقعا توصیف هست یا توصیف نیست. اولین مبحثی رو که در توصیف عام مطرح کردیم توصیف مشایخ ثقات ثلاثه هستند. مشایخ ثلاثه هستند به این معنا که گفتیم محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. یه قاعده وجود دارد که انهم لا یربون الا ان ثقت، اصلا این سه بزرگوار کسانی هستند که جز از افراد ثقه چی؟ روایت نمی کنند. اون ما باید بساطیل اینا رو بررسی کنیم، هر یکی که اینا از اون روایت کنن اگر این توصیف عام را بپذیریم پس اون موصله. لذا اگر اون شخص در یک روایت دیگه به شخصه آمده بود طبق این توصیف عام دیگه توصیف دارد. بله، یکی محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. ولی این مورد تحقیق خیلی جدی قرار گرفت و ما در آخر با تفصیلی که در حقیقت در خصوص هر یک از این سه بزرگوار مطرح کردیم و ادله‌ای که برای اثبات توصیف مشایخ اینها مطرح شده است همه رو مطرح کردیم، بیان کردیم و اون ادله مورد نقد و بررسی و اینها قرار گرفت، آخرش به این نتیجه رسیدیم که ما نمیتوانیم بپذیریم که هر فردی که این سه بزرگوار از او روایت کنه که مشایخ این سه بزرگوار باشد این حتما توصیف داره، این قابل قبول نیست.
من
اونم اول کلام اونم لازم مراسیل اینها رو ما قبول نگردیم که مر مرسله اینها معتبر می باشه اگر مرسله نقل بکنن به این صورت مرسله. نه حالا توضیح داده این دیگه چرا قدما به اصلا مراسیل اینها عمل میکردن، وجه عملشون به مراسیل اینها این نبود که هر کسی رو که اینها از او روایت میکنن حتما سر بوده، یا اینها از هر کسی که روایت کنن چی؟ اون فردم حتما سر هست و اینها. اینو مفصل اونجا بحث کردیم، الان اگر بخوام خلاصه شو بگیم چون در ذهنم نیست نمیشه چیز کرد. توصیق دوم توصیق مشایخ احمد ابن محمد ابن عیسی بود که باز به صورت مفصل بررسی شد، از استدلال ها مطرح شد، باز مورد نقد قرار گرفت و نتوانستیم که نتیجه بگیریم که این توصیق هم قابل قبول است. توصیق سوم توصیق مشایخ بنی فضال بود که باز به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت و خدمت شما عرض بشه که باز ادله‌ای که برای اثبات توصیق عام مشایخ اینها مطرح شده است مورد نقد قرار گرفت و قابل قبول نبود. و آخرین توصیقی که اخیراً مطرحش کردیم توصیق مشایخ جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل زعفرانی بود. آره این دم تموم شد که اینم در واقع قبول به نظرم یادم رفته که به نظرم قبول کردیم توصیق اینها رو، توصیق عام به اینها رو آره قبول کردیم و پذیرفتیم. حالا انشاءالله تا برسیم به ادامه بحث که در جلسه بعد اگر حیات باشه که روز چهارشنبه اگر همین نیم ساعت ما بحث رجال رو که بگیم توصیق پنجم، توصیق عام پنجم.